بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دهم این بود که جایز است غیری را اجیر بکنن برای استخراج معده. وجوه و آراء این مسئله به عرض رسید و مختار این شد که اگر چنون که اون معدن، نه اون زمین، اون معدن ملک کسی بود یا اون معدن متعلق حق الاختصاص کسی بود به اذن ولی مسلمین، در این دو صورت اگر اجیر برای خود قصد تملک بکند این قصدش لغو است. ولی اگر معدن جزء مباحات بود و کسی اجیری را دستور داد که برای او استخراج کند و این اجیر برای خودش استخراج کرد نه برای او، گرچه به عقد اجاره که عقد لازم است وفا نکرد و معصیت کرد تکلیفا، چون در حیازت قصد شرط است و قصد اجیر برای خود متمشی می شود، اگر در چنین شرایطی اجیر به قصد تملک خود استخراج کرد مالک می شود، منتها با توجه به دو امر. امر اول اینکه تکلیفا معصیت کرده است چون وفای به عقد نکرده. امر دوم آن است که چون اجاره عقد لازم است و موجر اون اجرت را مالک شد، اجرت المسمی را، و مستأجر یعنی اون شخص این کند و کاو را و این کار را مالک شد، و اجیر این کاری را که به مستأجر تملیک کرد نپرداخت، باید بدل او را تسلیم کند. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. این چنین نیست که اجیر قصدش را تکوینن در اختیار مستأجر قرار داده باشد. بنابراین اگر اجیر قصد تملک کرد در صورتی که معدن از مباحات باشد خود مالک می شود، منتها معصیت کرده است و باید مثل یا قیمت اون حق مسلم مستأجر را بپردازد. مسئله یازدهمی که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه عنوان فرمودن این است: اذا کان المخرج عبدا کان ما اخرجه لمولاه و علیه الخمس. اگر استخراج کننده اجیر نبود بلکه بنده بود، بر اساس اینکه هر چرا عبد مالک است ملک مولاست و بر اساس اینکه همه منافع عبد ملک تلق مولاست، بنابراین منفعت کار و منفعت قصد عبد هم مال مولاست. ولی لازم است به این اطلاق یک تغییری وارد بشود و این است اگر این عبد مکاتب بود و از طرف مولا اجازه کسب داشت، در اینجا هم حکم مسئله یازده مثل حکم مسئله ده است. اگر برای خود کند و کاو کرد مالک می شود، زیرا عبد مکاتب با مولای خود پیمان بسته است که کار بکند، با درآمد خود خود را آزاد بکند. و قرآن هم روی این صحه گذاشت و امر کرد که فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، این را مکاتب قرار بدید تا راه عتق اینها باز می شود. اگر قرآن راه اتقین ها را مکاتب بودن اینها می داند و عبدی مکاتب شد و با مولایش پیمان بست، هر گونه کسبی ملک خود اوست. اگر برای خود کند و کاو کرد مالک می شود. اما عمده مسئله 12 است. این مسئله 12 تلفیقی است از بیان مرحوم صاحب مدارک و صاحب مسائلک. صاحب مدارک 6 فرع در ذیل بحث معدن یاد کردن. فرع آخر که همین فرع ششم است، همین فرع است. این فرع را در جلد 5 مدارک به طبع جدید، مدارک به طبع جدید جلد 5 صفحه 368، آخرین فرع از فروع ششگانه ای که سید مدارک رضوان الله علیه عنوان فرمودن این است: از سادس لولم یخرج من المعدنه حتی عمله دراهم او دنانیر او هلیان او اعتبر فی الاصل نصاب المعدن و یتعلق به زائده حکم المکاسب. مشابه این فرد در مسالک مرحوم شهید هست به اضافه یک فرع دیگری که برابر این دوتا فرد مرحوم صاحب جواهر این دو مسئله را تلفیق کرد و صاحب عروه رضوان الله این را به صورت 3 فرع ذیل مسئله 12 ذکر کرد. و اساره این فروع سگانه این است: اگر مستخرج معدن وقتی معدن را کند و کاو کرد، مثلا طلا و نقره را استخراج کرد، قبل از تعدی خمس روی اینها صنعتی را پیاده کرد، یا اینها را به صورت سکه در آورد، یا اینها را به صورت زیور در آورد، یا نظیر عقیق و یاقوت اگر سکه ای نیستن اینها را صاف کرد و نگین انگشتر در آورد، کاری کرد که ارزش اینها بالا رفت قبل از تخمیس و ادای خمس، الان که قیمت او اضافه شد باید خمس مجموع ماده و هیئت را حساب بکنه یا خمس ماده را فقط؟ مرحوم صاحب مدارک فرمود به این که از نظر نصاب باید ماده ملحوظ بشود، یک، و از نظر خمس معدن خصوص ماده ملحوظ میشود، این دو، از نظر هیئت اون خمس ارباح مکاسب ملحوظ میشود، یک کاری کرده است و کسبی کرده است. خمس معدن فقط به اون ماده تعلق میگیرد نه به مجموع ماده و هیئت. پس اگر طلا را به صورت انگشتر در آورد و قیمتش مضاعف شد، از نظر نصاب ماده ملحوظ است یک، از نظر خمس معدن ماده ملحوظ است دو، و از نظر خمس ارباح مکاسب هیئت ملحوظ است. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب مدارک. همین بیان را شهید ثانی رضوان الله در مسالک فرمودند و همین بیان را که این دو بزرگوار پذیرفتند مرحوم صاحب جواهر قبول کرده و همین بیان صاحب جواهر را مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه اجمعین قبول فرموده. خب فرع دوم آن است که اگر کاری روی این معدن نکرد، او رو به صورت زیور یا به صورت دینار و درهم یا به صورت نگین انگشتر در نیاورد، قبل از ادای خمس او را فروخت و سودی برد، آیا خمس اصل را باید بپردازد یا خمس مجموع اصل و فرع را؟ قبل از اینکه بفروشد خمس او را نداد، یک ماه یا 6 گذشت و او را فروخت و سودی برد، با او تجارت کرد و سودی برد، حالا خمس مسمن را باید بدهد یا خمس سمن را؟ این استفاده ای که کرده است خمس این استفاده را هم به عنوان خمس معدن باید بپردازد یا نه؟ دو تا فرع در اینجاست. فرع اول آن است که قبل از فروش اون خمس را که حق متعلق به عین است به ذمه میگیرد، ذمه را مشغول میکند، عین را فارغ میکند، عین فارغ را می فروشد. در اینجا همه اون سمن مال اوست، خمس اصل را باید بپردازد، خمس مسمن را، نه سمن را. فرع دوم آن است که قبل از اینکه این خمس را به ذمه بگیرد و ذمه را مشغول کند، همین عین مشغول را به غیر فروخت. چون عین مشغول را به غیر فروخت، احتمال اینکه در سمن خمس تعلق به سمن خمس تعلق بگیرد نه مسمن هست، اونگاه این سمن تخمیس می شود، ارباب خمس در این سمن سهیمن، چه اینکه مالک هم در این سمن سهیم است. این خلاصه سه تا فرعی که در ذیل مسئله 12 یاد شده است. عمده اون فرع اول است. این فرعی که صاحب مدارک قبول فرموده، صاحب مسالک قبول فرموده، صاحب جوار قبول فرموده، صاحب عروه قبول فرموده، مرحوم آیه حکیم رضوان الله علیه هم همین راه را طی کرده اند، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نقدی دارند. مرحوم آقای حکیم فرمودن به این که سر درستی فتوای صاحب مدارک و صاحب مسالک و صاحب جواهر این است که اون عین متعلق خمس است. این صفت محصول کار شخص است، این صفت که جز معدن نیست، جز ارباح مکاسب است. اگر فاضل معونه بود باید خمسش رو بپردازد، ولی جزء معدن نیست. چون جزء معدن نیست، خمس معدن تعلق نمیگیرد. و صفتو به تمامها لمالکها، این فرمایش مرحوم آی حکیم است رضوان الله علیه وفاقا للاعلام. مرحوم خوی رضوان الله علیه یه مقدمه مبسوطی دارن، بعد میفرمان به این که این حرف تام نیست که ما بگوییم و صفتو به تمامها لمالکها. اصحاره اون مقدمه این است که ایشون می فرمان ما در بحث مکاسب بی بیان کردیم که جرم شی ملک می شود، ولی وصف شی قابل خرید و فروش نیست. هیئتها، کیفیتها، اوصاف، رنگ و مانند آن، اینها قابل خرید و فروش نیست. چون قابل خرید و فروش نیست، پس در بی تمام سمن به ازای جرم مبی است، نه به ازای جرم مبی و وصف مبی. مثلا آب خنک در فصل تابستان که قیمتش گران است، این چه نیست که یک مقداری از سمن در ازای آب باشد، یک مقدار در مقابل خنکی. اگر یک وصفی برای یک شیعی بود، این وصف مایع ارزش بیشتر اون شیع است، نه اینکه خود وصف در مقابل او پول قرار بگیرد. وصف ما یبذل به ازائه المال و سمن نیست، بلکه وصف مایع زیادی رغبت به اون موصوف است. مثل اینکه خانه‌ای که نزدیک خیابان باشد بیشتر می‌خرند، نه برای آنکه یک مقدار از سمن مال خانه است، یک مقدار از سمن مال غربه به چاره. غربه به خیابان را کسی نمی‌خرد، ولی غربه به خیابان مایه گرانی اون قیمت است. یا خانه روبه قبله، این چه نیست که استقبال را بخرند، بلکه این روبه قبله بودن مایه افزایش قیمت اون خانه است و ماننده اون. بعد از بیان این مقدم میفرمان ما در مکاسب این رو ثابت کردیم که هیئت در مقابل ماده نیست، که کسی ماده را بفروشد دون الهیئت را، و دیگری هیئت را بفروشد دون الماده را. یا دو نفر شریک باشند، یکی مالک هیئت باشد، دیگری مالک ماده، و بخواهند به اشتراک بیع کنند. بلکه در بیع تمام محور بیع اون جرم مبی است، و در نتیجه تمام سمن در مقابل مبی است، و اون اوصاف مایه افزایش قیمت است، سبب ازدیاد رغبت است. این تحلیل عرفی. شاهد فقهی هم ذکر می‌فرمایند می‌فرمان به این که اگر هیئت جزء مبی باشد و یبذل به ازاح المال باشد و حکم عین را داشته باشد، اگر غاصبی در مال کسی دخل و تصرف کرد، این مواد خام را گرفت و فرش درست کرد یا همین طلا و نقره را گرفت و زیور درست کرد، پس لازمش آن است که غاصب شریک باشد، در حالی که میگوین به غاصب چیزی داده نمی شود، چون غاصب چیزی که یبذل به ازاح المال باشد در اینجا ندارد. این نشانه فقهی، شاهد فقهی، اونم تحلیل عرفی. چون این چنین است و هیئت لا یبذل به ازاح المال و تمام مال مال اون ثمن هست، بنابراین نمی شود گفت که این هیئت مال مالک است، برای اینکه ملک مستقل بر نمی دارد. هیئت تابع عین است، عین مال هر که بود، اون هیئت هم به تبع این عین مایه افزایش قیمت است. هیئت در مصفر مفروض مایه افزایش این قیمت شد، 1/4 این جرم با قیمت افزایش مال مالک است، 1/5 این جرم با قیمت افزوده مال ارباب خمس است. لذا هم خمس هیئت را باید بدهد، هم خمس ماده را. خلافاً لصاحب المدارک، لصاحب المسالک، لصاحب العروه، لصاحب الجواهر، ولی الحکیم رضوان الله علیه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی. والذی ینبغی ان یقال، این است که مرحوم صاحب مدارک، مرحوم شهید ثانی و همچنین صاحب جواهر وفاقن به اینها و همچنین مرحوم سید، سخن از بیع را به میان نیاوردن، سخن از تجارت را به میان آورد. یه بحث در مبنایشون است، یه بحث در بنا. الان بحث مکاسب نیست که آیا هیئت یبذل به ازاح المال ام لا. بگذاریم از این که حالا می شود هیئت را فروخت یا نه، هیئت در بی مقداری از ثمن در مقابل هیئت است یا نه، ولی بحث در تجارت است نه در بی. خب کدام عرف است که مخالف این حرف آیون باشد و کجای شرع است که مخالف حرف این آیون باشد؟ اگر کسی روی طلا کار کرد و این را به صورت یک انگشتر ارزندهی در آورد، یا روی عقیق و یاقوت کار کرد این رو به صورت یک نگین خوبی در آورد، این تجارت میکند، میگوید طلا مثقال فلان قدر، مزد کار من هم این مقدار، به عنوان مزد کار میگیرد نه به عنوان بی. تا شما بفرمایید هیئتی قابل خرید و فروش نیست، سمن که تقسیط نمیشود، اصلا صحبت از بی نیست، صحبت از تجارت است. اگر یه درآمدی از این راه نصیب شخص شد، شخص میگوید این مقدار طلا دارد، این مقدارم مزد کار من، خب شما میگید قابل این نیست که در قبال کار کسی چیزی بگیرد، عرف که بر این است، شرع هم که بر این است. و اما در مسئله غاصب، برای اینکه عمل محترم نیست، اگر محترم بود یبذل به ازاح المال بود، چون که اجاره پذیرم هست، می شود کسی را اجیر کرد، گفت شما حکاکی کنید، شما همه این طلا را به صورت سکه در بیاورید، یا این عقیق و یاقوت را به صورت نگین در بیاورید، این که می شود. پس یبذل به ازاح المال فی تجاره. حالا در خصوص بی، اگر مقداری از ثمن تقسیط نشد، این دلیل اخصی از مده است. مرحوم صاحب عربه که سخن از بی را ببین نیاوردن اصلا، سخن از اتجار است. حالا یک نحوه درآمدی از این راه نصیب صاحب شد، پس حق با صاحب مدارک و صاحب مدارک و صاحب جواهر و برمای حکیم است که بفهمان از صفتول مالکه ها. این شخص میگوید این طلا 2 مثقال است، به این مقدار میارزد، محصول کار من هم این مقدار است، من این مقدار در برابر اون کاری که کردم میگیرم. نمیخواد بفروشد که، میخواد تجارت کند، اهمی از اجاره، اهمه از بی و مانند اون. پس این مبنا، پس راه دارد. حالا که راه دارد، بریم به سراغ این که ببینیم حق با اون بزرگان است یا حق با ایشون. ایشون فرمان به این که باید خمس اصل و خمس فرع هر دو را ثابت کرد، تخمیز کرد. چرا؟ برای این که هیئت که مالیت به استقلال ندارد، تابع است. وقتی تابع شد، این عین قیمت بیشتری پیدا کرد، حالا همین عین رو باید تخمیز بکند. بعد یه مطالبی هم درباره مبنای تعلق خمس دارن که اون هم البته نافع است، منتها هم مرحوم صاحب عربه بحثشون به بعد واگذار کردن، هم سایر شارحان. و اون این است که در خمس مبانی فراوان هست که حالا به چهار مبنا اشاره می شود. ممکن است کسی بگوید خمس نظیر کفارات حقیست به ذمه تعلق می گیرد. اگر کسی معدن را استخراج کرد یا سایر اشیایش هفتگانی که متعلق خمسن، در حقیقت نظیر کفارات ذمه مشغول می شود، نه این در گروه حقی قرار بگیرد. این باز است و آزاد، ذمه مشغول است. بنابر این مبنا اگر کسی قبل از تخمیس این را بفروشد و استفاده بیشتری ببرد یا بعد از تخمیس، هیچ فرقی نمی کند، چون حکم خمس به ذمه تعلق گرفته است، نظیر کفارات به این تعلق نگرفت. منتها این مبنا در خمس نوعا پذیرفته شده نیست. مبنای دوم آن است که خمس به ذمه تعلق نمی گیرد، یک حقیست به این تعلق می گیرد، نظیر حق الرهانه، حق الجنایه و مانند آن، که این عین را از تلق بودن می اندازد، او را متعلق حق می کند. این عین باز نیست، آزاد نیست. نظیر ملک مرحوم، اگر ملکی را انسان به وثیقه گذاشت، این ملک مال مالک است، ولی از اون تلق بودن و آزاد بودن افتاد و حق الرهانه به او تعلق گرفت که او را محدود کرد. اگر این راهن دین خود را به مرتهن پرداخت کرد، فک رهن می کند، یعنی این عین بسته باز می شود. حق الرهانه این چنین نیست که مرتهن را مالک عین بکند، بلکه این عین به تمام ها مال راهن هست. مرتهن حقی هم درباره این عین دارد که باعث سقوط این عین از اطلاق، از اون تلق بودن هست که الان در بند است. با پرداخت دین این عقده گشوده می شود، رهن فک می شود. اگر خمس از این قبیل باشد، شخص معصیت کرده است ولی تمام اون ثمن مال خود شخص است و هر گونه درآمدی دارد مال خود شخص است، خمس اصل را باید بپردازد. چرا؟ چون ارباب خمس یه حقی به این عین دارن، نظیر حق الرهانه. این چه نیست که در بدنه این عین اینا سهمی داشته باشن. که مبنای سوم آن است که خمس تعلق میگیرد به عین، اما نه به جرم عین، بلکه به مالیت عین، نه به عینیت عین. به ارزش این کالا تعلق میگیرد، نه به خود کالا. اگر به مالیت این تعلق گرفت، شخص موظف است خمس مالیت را بپردازد، نه خمس این جرم را. هر گونه کاری که در این جرم پیاده کرد، مایه افزایش قیمت بدنه این کالا شد، مال صاحب است. ولی اگر قیمت سوقی بالا رفت که مالیت افزایش یافت، البته ارباب خمس هم سهیمن. پس در مبنای بنابر مبنای سوم، اگر خمس به عین تعلق بگیرد اما نه به عینیت عین و به جرم مال، بلکه به مالیت مال و به ارزشش تعلق بگیرد، اگر به ارزش او تعلق میگیرد، اگر ارزش اضافه شد صاحبان خمس بهره بیشتری میبرند، اگر ارزش کمتر شد اونا متضرر میشوند، اگر ارزش همچنان ثابت موند اینا هم از همون ارزش ثابت برخوردارند. ولی اگر یه وصفی روی این آمده که مایه افزایش قیمت او شد، اون را دیگر ارباب خمس مالک نیستند. لذا اگر چنونچه شخص قبل از تخمیس این عین را زرگری کرده، صنعتی در او پیاده کرده و قیمت او را بالا برده، چون مالیت اون ماده وزن نشد برابر کاری که کرده است، این کار ارزش دارد. در اینجا هم خمس به همون اصل تعلق می‌گیرد، زائد مال صاحب است. ولی بنابر مبنای چهارم که این را نوعا میپذیرن، خمس به این تعلق میگیرد نه به ذمه، و به خود این وابسته است نه نظیر حق الرهانه، و به بدنه و جرم این تعلق میگیرد نه به مالیت و ارزش او، بلکه مسن این مثل شرکت بین صاحب مال و ارباب خمس تخمیسن به اشتراک تنسید توضیح می شود. در چنین حالی هر گونه عوائدی روی این عین بیاید مشترک است بین صاحب خمس و مالک. چرا؟ برای اینکه اون صفت آمده روی عین و همین این عین یک پنجمش مال ارباب خمس است. این خلاصه فرماش. البته این مبنا تا مثلا بعدن هم قبول میکنن که خواهد آمد، ولی عمده آن است که اگر کسی بخواهد بفروشد، بله تا حدودی بیانشون تام است، ولی اگر کسی خواست تجارت کند نفروشد، بگوید که اون جرم را من میفروشم، یعنی اون خود طلا را که وزن دارد مثقال اونقدر میفروشم، محصول کار خودم را اینقدر ارزیابی میکنم، هیچ محصولی ندارد، این اتجار است. از اینجا حکم فرع دوم هم مشخص می شود. فرع دوم این است که چون در حقیقت کاری که صاحب کار نسبت به این خمس انجام داد فضولی است، یعنی اگر چون چه روی این طلا حکاکی کرد یا او را به صورت زیور درآورد، نسبت به چهار پنجمش حق با اوست، ولی نسبت به یک پنجمش کار او بی ارزش است، چون مال دیگران را آمده حکاکی کرده. اگر مالک شرعی ولی مسلمین اجازه داد، این از فضولیت میاد بیرون، وگرنه او حق نداشت این کار را بکند. این معنا مقفول عنه بود، این معنا را باید ذکر میکردن، اصل فضولی بودن را اشاره کردن. اما اینکه این شخص بخواهد بگوید من مزد کارم را میگیرم و طلا را ارزیابی بکند، وزن بکند، بفروشد، بعد مزد کارش را بگیرد، این حق ندارد، این را حق ندارد. طلا را میتواند وزن کند و بفروشد اخماسا، کار خود را هم باید تخمیس کند، یعنی بگوید که من مزد چهار پنجم کار را میگیرم نه پنج پنجم، برای اینکه اون یک پنجم فضولی است، رو مال دیگری حکاکی کرده. مثل این که پنج سکه بود، پنج مثقال طلا بود و این هر مثقال را به صورت یک سکه در آورده، این درباره مثقال پنجم فضولی است، غاصبانه این کار کرده، ارزشی ندارد که. این ارزش کار در صورتی است که انسان روی مال حلال خود کاری انجام بدهد، روی مال مردم بیاد هنر پیاده کند، عملش هباء منثورا است. پس روی اون خمس هر گونه ارزش اضافه انجام داده است از دست او رفت. این مبنای حقی است. پس لازم نیست ما اون راه را طی کنیم که صفت لا یبذلوا به اضافه المال، چون سخن در اصل تجارت است نه در بی. از این راه میتوان آمد که این شخص هنری را که روی عین پیاده کرده است روی چهار پنجمش حق با اوست، می تواند بگوید من اون ماده را وزن می کنم می فروشم، مزد کار خود را هم می گیرم، منتها مزد چهار پنجم را، نه مزد پنج پنجم را. مزد اون یک پنجم در حقیقت فضولی است و قاسبانه است. اگر چنانچه قاسبانه است او سهمی ندارد، ملک دیگری است و ولی مسلمی یا مالک وقتی اون خمس را، اون یک پنجم را تصاحب کرده است، با اون ارزش اضافی تصاحب میکند. الحمدلله رب العالمین.